خب ما در واقع در این بخش یه تاریخچه ای از خط بریل برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند گفتیم، با این ذهنیت و با این نگاه که اساساً این خط چگونه و توسط چه کسی به وجود آمده با ما همراه باشید تا جناب آقای محمد جواد احمدی نیا کارشناس برنامه‌مون و آقای دکتر علی اکبر جمالی مدیرعامل انجمن نابینایان ایران درباره تاریخچه کتاب‌های بریل در ایران برای ما بگن. از خطش گفتیم، حالا نوبت رسیده به کتابش. جناب آقای احمدی نیا بفرمایید، ما سراپا گوش و مشتاقیم که بشنویم.
ممنونم. امروز از اون روزاست که یک موضوع جدیدی رو که واقعا شاید برای همگان هم تازگی داشته باشه رو میخوایم مطرح بکنیم، حالا چه بسا بتونیم مطالب وقت داشته باشیم مطالب بیشتری بگیم. و آقای دکتر جمالی هم خدا رو شکر به این موضوع خیلی اشراف دارن، با واسطه اینکه هم مدرس بودن هم مدیر عامل انجمن نابینایان هستن. آقای دکتر خوش آمدید به رادیو کتاب و پیش از شروع بحثمون میخوام هم این روزو به شما و به تمامی نابینایان تبریک بگم و ازتون میخوام کوتاه درباره امروز، نامگذاری امروز و این رویداد برامون صحبت بکنید.
خواهش میکنم. ببینید این روز رو در حدود فکر میکنم سال 1800 خورده ای بودش که چند نفر از افراد نابینا یه متن قانونی رو که در 9 ماده بود این رو بردن توی پارلمان آمریکا و در ارتباط با مسائل حقوق شهروندی افراد نابینا بودش، اون در اون زمان اونجا تصویب شد و بعد از اون اومد توی سازمان ملل اونجا هم تصویب کردن. پس بنابراین از اون به بعد این روز رو به نام روز عصای سفید یا روز جهانی نابینایان مثلا قلمداد کردن و معروف شد. و از اون به بعد هر ساله کلیه کشورهای دنیا که دارای تشکلات یا سازمانهای مردمی برای نابینایان هستند از جمله ایران، این در این روز حالا به صورت نمادین به صورت سمبولیک مراسمی رو میگیرن و توی این مراسم خب دیگه هر کجا با توجه به اون فرهنگ و سنت و مسائل و مشکلات خودشون بحث میکنن یا برنامه ریزی میکنن، که حالا میگم این میتونه برنامه های مختلفی از سخنرانی هست، برنامه های جشن هست، برنامه های به تقدیر و تشکر هستش از افراد نابینای موفق، خب به قول خودمون میگم نخبگان نابینا. و در اون یکی از مواد نهگانه قانون اساسی سفید هم این است که میگه که هر کشوری که عضو سازمان ملل هستش اون میبایست هر سال گزارش عمل کرده خودشو به حالا همشهر هموطنان خودش یا به مخاطبین خودش یا جامعه هدف خودش هر سال عمل کردش رو ارائه بده و همچنین از برنامه های آیندهشون هم مثلا بگن که چیکار میخوام بکنن در سال آینده برای جامعه هدف. و خب ما هم تقریبا در هر سال این برنامه ها رو داریم که مسئولین سازمان به 3 کشور که متولی امور معلولین است در این مراسم شرکت میکنند و از مسائل و مشکلاتی رو که بچه ها مطرح میکنن گوش میدن و کارهایی رو و عملکردی رو که خودشون داشتن اونها رو بیان میکنن و یه گزارشی به طور اجمال میدن که در این مدت برای افراد نابینا چه کردن و احتمالاً چه خواهند کرد.
ممنونم آقای دکتر. توی این آیتم قبلی که پخش شد اشاره شد به حالا یک تاریخچه رو از مختصر خط بریل گفتن و پای ریزی اتفاقاتی که بعداً منشأ شما خط بریل رو در کتاب ها میبینیم. حالا 1821 از زمانی بود که بریل این خط رو پای ریزی کرد و حالا روایات تاریخی زیادی بهش هست که واقعا خارج از بحث ماست، ما سعی میکنیم تو این فرصتون به ایران بپردازیم. حوزه ایران رو هم ایرانیان از زمانی هم که با این خط آشنا شدن طبیعتا راهکارهای مفید و مناسب اون رو خیلی خوب فهمیدن و تونستن یک استفاده مطلوبی رو ازش داشته باشن. من فکر میکنم میشه به 4 دوره تاریخی تقسیم کرد، یعنی از همون 1299 که ابداعش در ایران بود تا 1331 که حالا استفاده محدودی میشه، و بعدش از 31 که حالا به تصویب میرسه، حالا رو شما تو بحث میگید در سازمان یونسکو، تا سال 60 و 60 تا 80 و 80 تا الان یک دوره هایی بوده که خصوصا حالا بعد از انقلاب یک مقدار مرومی تر شده و نابینایان ما به واسطه فعالیت های کتابی پا در عرصه‌های خیلی بالاتری گذاشتن. اما از ما بگید که چه شد که این خط اومد به ایران و پایه‌گذار بسیار از کتاب‌ها شد؟ اولین نفر، کدام شهر؟ این روند تاریخی رو برای ما قدم به قدم توضیح بدید و با هم پیش برید.
ببینید در سال 1000 شما فرمودید 1399
میگه ما 1299
ببخشید 1299، ولی ما دو تا روایت داریم، هم 299 رو داریم هم 1304 رو داریم.
بله بله.
که من فکر میکنم 1304 درست‌تره.
بله، چون 1305 دوباره یه اتفاقات دیگه میفته. بله بفرمایید.
بله، که این یک فردی به نام کریستوفل که ایشون آلمانی هستند، از آلمان و از طریق ترکیه میاد وارد ایران میشه و از وارد وقتی که ایران میشه میاد تبریز. البته این فرد از مبلغین مسیحی بودن که حالا هدف و انگیزه اصلیش همینطور که حالا ما خوندیم تو شرح حالشون و روایت های هستش، میگن خب ایشون بیشتر به خاطر تبلیغ وارد ایران شده و کار اصلیش هم تبلیغ بوده، ولی در این حال حالا به هر دلیلی که خودش داشته اومده این خط بریل رو که به اصطلاح مخصوص نابینایان است که نابینایان میتوانن با اون خط بخونند و بنویسند، این خط بریل رو چون که به اصطلاح از کشورهای از کشور خارجی بوده، این رو میان چیکارش میکنن؟ میان تبدیلش میکنن و مناسب سازی میکنن با الفبای بریل، الفبای به اصطلاح فارسی. و این فرد به خاطر اینکه آلمانی زبان بوده و اصلا فارسی خیلی کم میدونسته، در نتیجه ایشون با مشکلات خیلی فراوانی مواجه بوده که حالا چگونه حالا بیاد این الفبا رو بیاد اولا بیاد آموزش بده و این الفبا رو اصلا مثلا برای کی میخواد بده، مخاطبانش کیا هستن؟ چون خب اون موقع افراد نابینا متاسفانه نه دنبال این برنامه بودن، نه کسی براشون فرصت رو ایجاد میکرد که بتونن درس بکنن یا مطالعه بکنن. پس بنابراین این با مشکلات خیلی مواجه بود تا فردی به نام محمد علی خاموشی.
بله بله بله،
معلومه که این ایشون مثلا میاد و به قول خودمون به دستیار ایشون میشه و به کمک ایشون میشه تابه و ایشون دو نفره میان چیکار میکنن؟ میان این الفبای به اصطلاح بریل رو به فارسی هم تبدیلش میکنن، که البته خب یه سری مسائل و مشکلات خیلی فراوانی داشته، مشکلات مواجه بوده، یک مقداری متاسفانه حالا به خاطر اینکه فرد به این آقای کریستوفل به دید مبلغ مسیحی نگاه میکردن در مقابلش خیلی ایستادگی میکردن، مخصوصا خود شهر تبریز، اون هم شهری که مذهبی هستن و عرق مذهبیشون خیلی فراوانه، خیلی با این ایشون مبارزه کردن، ولی در این حال ایشون موفق شد که در تبریز مدرسه رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در سال 1356 بود، بله 5 بود، این مدرسه رو برای نابینایان در تبریز ایجاد بکنه.
اما یه بفرمایید، ولی یه مسئله هست، حالا من بخوام بحث رو هم به یک سمتی پیش ببرم. همونجوری که شما گفتید یه مقدار مقاومت ها بود در مقابل ایشون، ما توی روند تاریخی هم داریم با ما تمام تلاشی کرد، خصوصا برای پسرها ایشون بیشتر فعالیت میکرد، کلن تونستن 5 نفر رو با تمام تلاشی که تونست راضی بکنه که در کلاساش حضور پیدا بکنه، و این بالاخره این حالا با تمام این که ایشون آلمانی بود، مبلغ مذهبی بود، حالا در ادامه میفهمیم که چه علاقه هم به فرهنگ ایرانی داشته، تو مهاجرتاش چه خدمتی هم کردن. اسپورید از آقای خاموشی، حالا امیدوارم که همشهری های تبریزی و هموطنان ما بتونن یک سابقه از ایشون بگن، چنین مرد بزرگی رو که در اون زمان به فکر نابیناها بوده در ایران، و ما بتونیم یک روند تاریخی رو هم از ایشون داشتیم. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ این آموزشگاری که ایشون کار کردن تا چه سالی در تبریز دوام پیدا کرد؟
ایشون تا سال 1306 ایشون در تبریز بودن و بعد از اون مدرسه شون که تعطیل شد و اومدن به مراجعت کردن به اصفهان.
دلیل مراجعت به اصفهان چه بود؟
ببین دلیلش دقیقا همین بودش که مردم تبریز خب با ایشون خوب رفتار نمی کردن، کم لطفی می کردن و از طرف دیگه اجازه نمی دادن که بچه های نابینا بیان تو کلاس هاشون شرکت کنن. حالا من یه جا خوندم، حالا شما فرمودید 5 تا فقط دانش آموز داشت، من یه جای دیگه خوندم که می گفتم مثلا دانش آموزان اولی این بنده خدا از متکدگیان و به اصطلاح افراد بله. نابینایی بودن که بی سرپرست بودن و توی پرورشگاه بودن.
اصلا توی یکی از سفرنامه هاشون قشنگ ذکر میکنن که چون ایشون میدونید که چند سالی رو در ترکیه یتیم خونه داشتن و 2 تا یتیم خونه رو مدیریت میکردن، تو ارمنستان هم بعد از اون جنگ های ارمنستان هم همین وظیفه رو داشتن، اما اشاره میکنن که انقدر وضعیت نابیناها در ایران و کشورهای منطقه بده که تمام به لحاظ احساسی و وظیفه انسانی میرن دنبال این مسئله. 5 تا رو که من گفتم اون اوائل بود، ایشون تا سال 1319 بود. یک از دلایل دیگه هم که ایشون حالا من تا اونجا که میدونم رفتن اصفهان، بعد از جنگ جهانی یک پاکسازی تو ایران صورت میگیره که تمام آلمانی ها رو اخراج کردن و ایشون هم جز همون اخراجی های آلمانی بوده که از ایران رفت. اما حالا بعدها فکر میکنم حوالی 1119 یا 20 به خاطر عشقی که داشته به هم فرهنگ ایرانی و اینجور مسئله دوباره برمیگرده به ایران و از اونجا حالا دلیلش هم مشخص نیست ولی دوباره میره اصفهان و یه سری از بچه های نابینا رو هم با خودش میبره به اصفهان. در اصفهان چه کار کردن؟
ببینید متاسفانه یه مطلبی که هستش اینه که ما در ارتباط با این آقای کریستوفریل یا تاریخچه خط بریل متاسفانه روایت و احوادیث مختلفی داریم.
بله.
این مثلا اون منابعی که الان من مطالعه کردم و من در جریانم دقیقا چیز هست که آقای همین کریستوفر وقتی میاد اصفهان اونجا به این فکر میفته که یه مدرسه برای بله. نابینایان اصفهان ایجاد بکنه.
درسته بله.
که بر اساس بازالا اون منابعی که بنده مطالعه کردم در سال 1308 موفق میشه که از وزارت معارف اون زمان مجوز به سلام مدرسه برای نابینایان رو در اصفهان بگیره که توی اون مدرسه از بچه ها علاوه بر این که آموزش های به سلام روزمره می دادن، آموزش های کلاسیک می دادن، به سلام آموزش های جنبی دیگری هم می دادن، از جمله آموزش های مهارت های زندگی، مهارت های اجتماعی، مهارت های پرورش گل، مهارت های پرورش دامداری حیوانات، این که کارها رو هم در کنار این کاراشون انجام میدادن. و خب منشأ خدمات به نظر من منشأ خدمات ارزنده‌ای بود، ولی خب متاسفانه اونجا هم باز دوباره خب با بیمهری و کم‌لطفی هایی مواجه شد، ولی خب در عوض حالا این وجود ایشون باعث شد که چی بشه، خود اصفهانی ها هم به قول خودمون بهشون بر بخوره و اومدن در اصفهان مدرسه ابابصیر رو که یک مدرسه مذهبی هستش، اومدن ابابصیر رو اونجا ایجاد کردن. ولیکن مثلا این مدرسه کریستوفر و بعدش هم مدرسه نوراین که این کریستوفر ما معروف بود تو اصفهان که میگفتن آقا مدرسه آلمانیا، که این مدرسه هم باز دوره مخصوص پسرها بود البته این کریستوفر، بعدی که هم نوراین
بله انگلیس
بله انگلیسی ها اومدن ایجاد کردن اون که مخصوص خانوما بود.
تلاش های کریستوفر در تبریز اشاره کردیم از آقای محمدعلی خاموشی، شما هم بعد این مسیر رو صحبت کردید، حالا ایشون به اصفهان اومدن و اصفهان و شروع فعالیتشون در اصفهان باعث اتفاقات خیلی شگرفی شد، یعنی اونجا بود که دیگه آروم آروم همگیر شد و اتفاقات اساسی در حوزه کتاب‌های بریل و خط بریل و ساماندهی شروع شد. حالا بد نیست اینجا نام ببریم از آقای علی اکبر کابلی که در اصفهان دستیار آقای کریستوفر بودن و بسیار کمک کردن در حوزه نشر کتاب‌های بریل و خصوصا دستورالعمل نویسی برای این نوع خط و این نوع کتاب ها. تا اونجایی که من میدونم این مسیر ادامه پیدا میکنه، زمانی دیگه مدون میشه همه چی تا این یک به صورت یک دستورالعمل در یونسکو در میاد. میشه در مورد این مسئله برای ما صحبت بکنیم؟
بله، ببینید خب وقتی که ایشون برنامه‌ای رو داشتن در ارتباط با خط بریل و البته برنامه‌ای که ایشون داشتن و بریل رو که ایشون تدوین کردن یک بریل به اصطلاح کاملی نبودی، جاهایی رو باز مشکلاتی رو داشتن. مثلا به عنوان مثال براتون بگم، مثلا حرف ژ رو ایشون مثلا نداشتن، اصلا تعریف نکرده بودن، بعدن اومدن تعریف کردن و اونا گفتن که یه دیگه از کارشناسان اومدن گفتن که این ژه که الان ما طبق اون شماره گذاریایی که داریم، قراردادایی که داریم، که الان فرصت نشد من خدمتتون میگم، اگه فرصت شد من یه توضیح کوچولی هم بدم در مورد.
میتونید الان هم بگید خیلی کوتاه؟
ببینید خط بریل مثل همطور که خودتون مستحضر هستید برجسته است که به سور دوستان نابینا بر اثر لمس سرانگشتان خودشون میتونن خط رو بخونن و لمس کنن و بعدش هم بنویسن. از کنم خودن این خط بریل به صورت یک مستطیل هست که این مستطیل داره 6 تا خونه است که 3 تا خونه سمت چپش رو اینا قرار دادی در تمام دنیا هم همینه، خونه های 1، 2 و 3 رو که سمت چپ هست اینا میگن 1، 2، 3. خونه هایی که سمت راست مثلا این مستطیل قرار داره اینو بهش میگن یعنی قرارداد بستن و گفتن که 4، 5 و 6. حالا با تغییر اینها چیه اون حروف الفبای ما به وجود میاد. مثلا فرض بفرمایید وقتی که ما خونه 1 رو به قول خودمون بزنیم یا بنویسیم این همه جا الفه، حالا در فارسی میگیم الف، در انگلیسی میگیم ای، در فرانسه میگیم آ، یا مثلا 1 و 2 رو بزنیم مثلا میشه ب ما، بی انگلیسی، ب فرانسه. توجه فرمودید این بر اساس این تغییر و تحول ها حالا جا به جایی که میکنه مثلا 1 و 4 و 5، 2 و 4 و 5 و 6، اینا هر کدوم به اصطلاح نمونه یا نماینده یک به اصطلاح از حروف الف با هستش که در مجموع با تغییر و تحول یعنی جا به جایی این 6 نقطه حدودش 63 تا علامت رو ما میتونیم اینا رو چکار کنیم، تبدیل کنیم. ببینید یکی میگم یکی هم مسائل دیگه که داشتم عرض کنم خدمتتون که این آقای کریستوفل باش موجود بود، اون مسئله ژه بود که براشون مشکل بود. یک مسئله دیگه مسئله تشدید بودش که اونها در زبان آلمانی تشدید ندارن، ما تشدید داشتیم. مسئله همزه بود که از نظر تخصصی عرض کنم خدمتتون مثلا همزه رو اینا باشون مشکل داشتن، که حالا ایشون که فارسی خوب بلد نبود، حالا اون کسی هم که فارسی بلد بود حالا تا ایشون توجیه بکنه اینا، یه سری مسائل و ما مشکلات اینچنینی داشتیم تا اینکه این پیگیری ها انجام شد و در سال 1306 نهایتا در وزارت معارف اون زمان به تصویب رسید که روزنامه هم نوشته بودن نوشته بودن خط کوران به تصویب رسید. بالاخره این تیتر روزنامه های اون موقع بودش، این در تهران به خاله در وزارت معارف اون زمان به تصویب رسید و اون موقع دیگه در ایران تقریبا میشه گفتش که رسمیت پیدا کرد. ولی علارغم این باز یک سری از کارشناسای دیگه از دوستان دیگه روی این قضیه کار کردن تا اینکه در سال 1951 تا 52 هم این به یونسکو فرستاده شد، این دستورالعمل ها و این الفبای بریل به اونجا فرستاده شد و اونجا بود که دیگه به تصویب رسید و دیگه جنبه قانونی رسمی حتی بین المللی پیدا کرد.